این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله، ولی الله، ولی الله. الله اکبر.
برنامه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 304 از کتاب کلیات فلسفه، علل جسمانی. علل و عواملی که ما در محیط پیرامون خودمون مشاهده میکنیم، مثل آتش که میبینیم میسوزاند، آب که میبینیم آتش رو خاموش میکند و سایر اموری که میبینیم تأثیرگذار هستن. آهن ربا رو میبینیم که آهن رو به سوی خودش جذب میکنه، الکتریسیته رو مشاهده میکنیم که تولید جریان برق میکنه. به هر حال این علل و عواملی که ما در محیط اطراف خودمون با حواس ظاهری خودمون ادراک میکنیم، اینها جسم و یا جسمانی هستند، یا خود جسم است مثل آتش، مثل آب، و یا اینکه مرتبط با جسم هست و قائم به جسم هست که در این صورت جسمانی خواهد بود. علوم تجربی هم که به فحص و جستجوی در طبیعت میپردازه و دنبال کشف علل و عوامل پیدایش پدیده ها هستش، در واقع دنبال همین علل و عوامل جسمانی است. محدوده تحقیق علوم تجربی و قلمرو تحقیق علوم تجربی طبیعت هست و عرصه طبیعت و علوم تجربی درباره ماوراء طبیعت نفیان و اثباتاً ساکت است. علوم تجربی به لحاظ روشی چون از مشاهده و آزمایش و آزمون پذیری در واقع اینها پیروی میکنن، روششون روش آزمایش هست و تجربه حسی متقوم بر تجربه حسی هستن، طبیعتاً محدوده کارشون عالم طبیعت و پدیده های محسوس خواهد بود، اون چیزایی که در چنگال حواس ما در میاد. اما ماوراء طبیعت از دسترس حس بیرون هست و علوم تجربی هم چون ابزارشون و وسیلهشون، آلت کارشون حس هست و از طریق حواس داده های خودشون رو دریافت میکنن، اطلاعات لازم خودشون رو دریافت میکنن، بنابراین نسبت به ماوراء طبیعت نفیان و اثباتاً ساکت هستش. هیچ دانشمند تجربی نمیتواند درباره غیب سخن بگه، درباره اینکه فرشته وجود دارد یا ندارد، درباره اینکه مبادی عالیه مجردهی در عالم هستی دستن در کار هستند یا نیستند، چه برسد به ذات اقدس خدای تبارک و تعالی که از دسترس علوم تجربی به طور کلی بیرون هست. عالم تجربی از آن جهت که یک عالم تجربی است نمیتواند در این باره ها قضاوتی داشته باشه، مگر اینکه عالم تجربی تفکر فیلسوفانه رو پیش بگیره و از روش تعقلی و استدلالی که در فلسفه به کار میره استفاده بکنه، که خب این یک بحث دیگری خواهد بود. بنابراین این نکته رو باید توجه داشته باشیم که در علوم طبیعی و علوم تجربی وقتی راجع به علل و عوامل پیدایش پدیده ها صحبت میشه، مقصود همین علل و عوامل مادی است، و بودن این علل و عوامل مادی و برقراری اینها هیچ منافاتی نداره با علل و عوامل غیر مادی و غیر طبیعی. در رویش یک گیاه علل و عوامل طبیعی دخالت دارند. خاک، ویژگی‌های خاک، فعل و انفعالاتی که در خاک پدید میاد، جذب و انجذابی که بین خاک و ریشه گیاه هست، نور آفتاب، حرارت و ده ها عامل طبیعی دیگر دستن در کار هست برای اینکه گیاه رویده بشه و اگر اخلال به اینها وارد بشه گیاه رویده نمیشه. اینا دخالت دارن، ولی دخالت داشتن اینها به این معنا نیست که فرشتگان در رویش گیاهان نقشی ندارن. علل و عوامل غیبی و ماورای طبیعی در رویش گیاهان دخالت ندارند. قرآن کریم میفرماید نگاه بکنید به اون چیزهایی که از زمین میروید، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما این رو میرویانید یا ما؟ نقش شما محفوظ، ولی عامل عمده رو اون علل ماورایی ایفا میکند. خب نکته دیگری که ما اینجا داریم درباره علل جسمانی است. دو تا حکم از احکام علل جسمانی رو ما اینجا مورد بررسی قرار میدیم. علل جسمانی هم که میگیم مقصودمون اعم از جسم و جسمانی است، علتی که خودش جسم باشد یا علتی که یک عرض قائم به جسم باشه، این هر دو مورد بحث ما هستش و دو تا حکم ما در مورد اینها بیان میکنیم. حکم اول اینه که آثار علتهای جسمانی متناهی است، محدوده، یعنی از جهت تعداد آثاری که علت جسمانی رو وقتی شما در نظر میگیرید، به لحاظ تعداد آثاری که از این علت میتواند سر بزند محدودیت داره. علت جسمانی، یک علت جسمانی مفروض، نمیتواند بیشمار فعل داشته باشه، تعداد افعالش بی نهایت باشه، این نمیشه. به لحاظ تعداد افعالی که انجام میده محدودیت داره، به لحاظ زمان فعلش هم محدودیت داره، نمیتواند یک علت جسمانی در یک زمان نامحدودی تأثیرگذار باشه، فعلی از او سر بزنه که عمد این فعل و زمان این فعل نامحدود هستش، این هم امکان پذیر نیست. هر جا شما علت جسمانی دارید با محدودیت زمانی در افعال و آثار صادره از او هم لاجرم واجه خواهید بود. و نکته سوم این هستش که به لحاظ شدت محدودیت داره، یعنی علت جسمانی نمیتونه فعلی رو داشته باشه که بی نهایت شدید باشه، بی نهایت شدید و بی نهایت قوی بوده باشه و به عبارت دیگه در کمترین زمان صورت بگیره. حالا این رو توضیح خواهیم داد که شدت به چی برمیگرده. مرحوم محقق سبزواری در منظومه‌شون می‌فرماید قد انتها تأثیرها ذات مده فی مدتن و عدتن و شده. تأثیرگذاری علل جسمانی متناهی است، منتها داره، پایان داره، هم در یک مدت متناهی و هم در تعداد متناهی و هم به لحاظ شدت متناهی هستش. این نکته رو اینجا ما اشاره بکنیم که تناهی و عدم تناهی، همونطوری که در بحث کمیت گذشت، یکی از آثار و خواص کمیت هست. صفحه 240 کتاب این نکته رو بیان کردیم که یکی از ویژگی های کمیت تناهی و عدم تناهی است و گفتیم که فقط و فقط کمیت هستش که اولا و به ذات متصف میشه به تناهی و عدم تناهی و امور دیگر اگر متصف به این دوتا صفت میشن به واسطه کمیته. خب اینجا وقتی ما میگیم که آثار علتهای جسمانی متناهی هستند به لحاظ عده، مدت و شدت، این رو باید ارتباطش رو با کمیت ما بیان بکنیم. وقتی میگیم که به لحاظ تعداد آثار علتهای جسمانی محدوده، اینجا ارتباطش با کمیت روشنه، چون تعداد عدد خودش کمیت، کم منفصله. ما در واقع میگیم عدد آثاری که از علت جسمانی سر میزنه و صادر میشه عددش محدوده، عددش متناهی است. ببینید در اینجا محدودیت و متناهی بودن رو ما مستقیما صفت برای تعداد این آثار قرار دادیم، هیچ مشکلی وجود نداره. در اونجایی هم که ما میگیم به لحاظ مدت متناهی است، باز ما مشکلی نداریم، به خاطر اینکه مدت یعنی زمان و زمان هم کم متصل غیر قارر و ذات هستش. در اینجا هم ما در واقع آمدیم و محدودیت رو صفت برای کمیت قرار دادیم و کم رو متصف به محدودیت کردیم. گفتیم زمان آثار علتهای جسمانی محدود هست، اما اونجایی که میگیم آثار علتهای جسمانی به لحاظ شدت متناهی است، خب یعنی بی نهایت شدید نیست، بی نهایت قوی نیست. این شدید بودن و قوی بودن اولا به نظر میاد در نگاه بدوی که کیفیت، شدید و ضعیف بودن کیفیت چگونگی است. ما چطور اومدیم این رو متصف کردیم به تناهی و عدم تناهی؟ میایم اینجوری ارتباطش رو با کمیت بیان میکنیم، به این صورت که میگیم وقتی علت جسمانی تأثیر میگذاره، تأثیری که این علت جسمانی میگذاره هرچه زمانش محدودتر باشه اون تأثیر گذاری شدیدتره. فرض بفرمایید که آتشیست میخواد آبی رو گرم بکنه. این آتش اگر این آب رو در یک ساعت گرم بکنه یک درجه از شدت داره، اگر در 30 دقیقه گرم بکنه شدتش بیشتره، شدیدتر هست این آتش. آتشی که بتونه این آب رو در عرض 30 دقیقه گرم بکنه خب شدیدتر از آتشی است که در عرض 60 دقیقه اون رو گرم میکنه. حالا فرض بکنید که یه آتشی است که این آب رو در عرض در زمان 1 دقیقه گرم میکنه، خیلی تأثیر شدیده. اگر در ظرف 1 ثانیه گرم بکنه تأثیرش بسیار شدیدتر خواهد بود. و همینطوری هر چقدر زمان فعل، زمان تأثیرگذاری کوتاه‌تر میشه، یعنی یه اثر خاص، هر چه در زمان کوتاه‌تری اون اثر خاص به وقوع بپیونده و فرایندش کوتاه‌تر باشه شدتش باید بیشتر باشه. حالا وقتی فعل بی نهایت شدید میشه که در زمان صفر صورت بگیره، یعنی در آن، در لحظه، علل جسمانی اینجوری نیستن. علل جسمانی میتونه زمان فعلشون کم و کم و کم و کمتر بشه و به این لحاظ هی شدت بیشتری پیدا بکنن، ولی شدتشون هیچ وقت بی نهایت نمیشه، هیچ وقت نامحدود نمیشه. این هم از این نکته. خب نکته بعدی اثبات تناهی آثار علتهای جسمانی است. ما تا اینجا مدعا رو بیان کردیم. مدعای ما این بود که علتهای جسمانی آثار محدودی دارن به لحاظ تعداد، مدت و شدت، آثارشون متناهی است. خب چرا یه علت جسمانی نمیتواند اثر نامحدودی داشته باشه، اثری داشته باشه که به لحاظ تعداد نامحدود باشه یا به لحاظ زمان نامحدود باشه یا به لحاظ شدت نامحدود باشه؟ علتش رو ما بر اساس بحث حرکت تبیین میکنیم. در بحث‌های آینده ما این مسئله رو مفصل توضیح خواهیم داد که در عالم حرکت وجود داره، موجودات مادی در حال حرکت هستن، در حال سیلان هستن، در حال گذر هستن و این حرکت اختصاص نداره به صفات اشیا، به اعراض اشیا، به امور بیرونی اشیا، بلکه در حق ذات اشیا و درون جوهر اشیا هم حرکت و تحول و سیلان برقرار هستش که از این تعبیر میکنن به حرکت جوهری، یعنی حرکت در جوهر اشیا. طبق نظریه حرکت جوهری که مرحوم صدرالمتعلمین روش تأکید کرد و ادله متعددی برای اون اقامه کرد، جوهر شی در حال دگرگونی است. این یک نکته. نکته بعدی این هست که خب وقتی جوهر شی در حال حرکت هست، معناش این خواهد بود که طبیعت اشیا، طبایع اشیا، قوای فعال انواع جسمانی که در واقع همون صور نوعیه اونها هستن، جسم رو اگر ما متشکل از یک ماده و یک صورت نوعی بدانیم، اون صورت نوعی است که تاثیرگذار هستش، صورت ناری است که تاثیر میگذاره، صورت مایی است که اثر میکنه، نفس ناطقه ما هستش که فعل انجام میده. به طور کلی در انواع جسمانی، در پدیده هایی که جسم هستن، اون صورت نوعیه اینها تاثیرگذار هست و مبدا صدور آثار اونها هستش، چون اون جنبه‌ای هستن که فعلیت شیء به اون هستش، ما به شیء و بالفعل هستش. دقت فرمودید؟ خب طبق نظریه حرکت جوهری، این صور نوعیه در حال آمد و شدند، در حال تغییرند، هیچ صورت نوعیه علت دوام روی جسم نیست. یه صورت نوعیه میاد بعد میره، یه صورت نوعیه دیگری میاد، در واقع دائم داره صور نوعیه ای که عارض بر جسم میشه تغییر میکنه. اصلا معنای حرکت جوهری اینه که صورت نوعیه باقی نمیمونه، دائم داره عوض میشه. وقتی اینجور شد، این معنیش اینه که صورت نوعیه محاط به دوتا نیستی است. وقتی یه صورت نوعیه تحقق پیدا میکنه، این صورت نوعیه قبلا نبوده، بعدا هم نیست، مسبوق به عدمه و ملحوق به عدم هم هست. پیش از این وجودش معدوم بوده و پس از این هم معدوم خواهد بود. خب وقتی صورت نوعی ذاتش محدود بود، وجودش محدود بود، طبیعتاً آثارش هم محدود خواهد بود و یک وجود محدودی که بین دو نیستی قرار داره و در یک محدوده زمانی خاصی ظهور و تحقق پیدا کرده، نمیتونه آثار بیشمار داشته باشه. اگه بخواد بیشمار فعل داشته باشه، باید مدت زمان بقای او بیشمار باشه. اگر بخواد فعلی از او سر بزنه که زمان اون فعل بی نهایت باشه، باز باید این فاعل هم و این علت هم عمر بی نهایت داشته باشه. و چیزی که یه همچین محدودیتی داره، محدودیت اصل موجب محدودیت فرع هم میشه. وقتی خود علت محدوده و محدودیت وجودی داره، معلول او هم طبیعتاً محدودیت وجودی خواهد داره. نکته دیگر بحث، در واقع حکم دیگری که ما برای علتهای جسمانی بیان میکنیم، اینه که تأثیر علتهای جسمانی مشروط به برقراری وضع خاص هست. یه علت جسمانی برای اینکه اثر بگذاره، مثلا آتش برای اینکه آبی رو گرم بکنه، یا آب برای اینکه برودتی رو ایجاد بکنه و حرارتی رو اطفاء بکنه، باید بین این عامل و اون معمول، بین این مؤثر و اون چیزی که مورد اثر هست و اثر روی اون واقع می شود، وضع خاصی برقرار باشه. وضع خاص یعنی چی؟ در اینجا مقصود از وضع نسبت مکانی است. وضع اصطلاحات مختلفی داره، در پاورقی صفحه 306 به اصطلاحات اشاره شده. یه اصطلاح وضع همون مقوله وضع هست که در بحث مقولات خوندید، یعنی هیئتی که از دو تا نسبت برای شی پدید میاد، یکی نسبت اجزای شی به خودش و یکی هم نسبت مجموع اون اجزا به خارج. و اصطلاح دیگر وضع اینه که شی به گونه‌ای باشه که بشه به او اشاره حسی کرد. مثلا میگن نقطه وضع داره، یعنی قابل اشاره حسی است. این هم یک اصطلاح وضع هست. ممکنه یک جسمی اصلا جز نداشته باشه، اجزایی نداشته باشه و مکانی هم نداشته باشه، ولی بشه به او اشاره حسی کرد. در اینجا هم اون شی دارای وضع هستش. اصطلاح سوم وضع خصوص نسبت مجموع اجزای شی به بیرون از خوده، نسبت مجموع کل شی به بیرون از خود، که ما از این تعبیر میکنیم به نسبت مکانی. پس یه علت جسمانی برای اینکه اثر بگذاره، باید با اون مورد تأثیر خودش یک نسبت مکانی خاصی داشته باشه، یک درجه قرب و بعد و محاذات و موقعیت مکانی خاصی نسبت به هم دیگه داشته باشن، فاصله خاصی داشته باشن، جهت خاصی وجود داشته باشه و امثال اینها. چنان که مرحوم محقق سبزواری می‌فهمند، ولیست ایزن افترت الا به ان منفعلون منها به وضعن اقترن، لیست ایزن افرد علل جسمانی همچنین اثر نمی گذارن، تأثیر نمی کنن، مگر به ان، مگر به اینکه اقترنه، اون اقترنه رو بیارید دنبال ان، الا به ان اقترنه، مگر اینکه مقترن بشود منفعل از اونها، منها متعلق به منفعله، مگر اینکه مقترن بشود منفعل از اون اثر به یک وضعی. به هر حال باید اون منفعل در یک نسبت مکانی و یک وضع خاصی قرار بگیره. چرا؟ دلیلی که حکما برای اثبات این مدعا آوردن اینه که علتهای جسمانی چون در وجود و هستی خودشون، در تحقق خودشون به ماده نیاز دارن، جسم گفتیم یکی از عللش علل مادی است، علت مادی داره جسم، یعنی وجود جسم متوقف بر وجود ماده است، تا ماده نباشه جسم تحقق پیدا نمیکنه، ماده جزی از وجود جسم است. وقتی در وجود و هستی خودشون به ماده نیاز دارن، به طریق اولا در ایجاد و اثرگذاری خودشون هم به ماده نیازمند خواهند بود، چون ایجاد فرع وجوده. الف وقتی میتواند ایجاد بکند، وقتی میتواند تأثیر بگذارد در با، که الف موجود باشه. وقتی الف در وجودش نیاز به ماده داره، در تأثیر گذاریش هم نیازمند به ماده خواهد بود. نیازمندی علتهای جسمانی به ماده هم در ایجاد و اثرگذاری به همین خصوصیت برمیگرده. از این جهت هست که باید به واسطه ماده یه وضع و موقعیت مکانی خاصی بین این علتها و معلولشون برقرار بشه. نیازمندی اینها به ماده در اثر کردن به اینه که باید به وسیله ماده وضع و موقعیت مکانی خاصی بین اینها و طرف اثرشون برقرار باشه. باید ماده داشته باشن تا این نسبت مکانی برقرار بشه، و چون باید این نسبت مکانی هم باشه، نیاز به ماده دارن. ببینید، به عبارت دیگه اینجوری میخوان بگیم اگر اینها لازم نبود که نسبت مکانی با مورد اثر خودشون داشته باشن، در تأثیرگذاری نیاز به ماده نداشتن، در حالی که اینا در تأثیرگذاری خودشون نیاز به ماده دارند. پس نیازمند به برقراری نسبت مکانی خاصی هم لاجرم خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.